بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الله الضال الرجيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري. قولي لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. في شفاء سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم. موضوع بحث ما بحث بررسی دلائل قیام سید الشهدا بود، نه از جهت فلسفه قیام فعلا که اون هم میتونه محل بحث باقی بشه. یه دیدیم حوصله هست شاید به اون بحث هم وارد شد. معمولا مشهور این رو میگن که قیام سید الشهدا علیه السلام برای اگر وصیت حضرت پذیرفته باشن میگن قیام سید الشهدا صلوات الله علیه برای امر به معروف و نهی از منکر و احیای سیره جد و پدر. و عرض کنم خدمت شما که اصلاح امت جد، اگر کسی این رو بیان کنه باید توضیح بده راهکار حضرت برای این ستا چیست. اگر بخواد اینو نپذیره دوچار مشکلات دیگه ای میشه. یعنی نپذیره بعد بگیم خب شما در تاریخ وقتی خبری به این صراحت اومده رد میکنید، اون وقت اصلا چجوری اخبار تاریخی رو گزینش میکنید؟ چه دلیل اینو ردش میکنید؟ در مقدماتی بودیم که توضیح بدیم اصلا کجای بحث گیر و گور داره. در رو این بحث از 50-60 سال پیش چالش جدی کرده جامعه رو، هر از چندگاهی هم دوباره بیشترش کرده این چالش رو. مثلا فرض فرمایید 3-4 سال پیش آقای حجاریان در مورد اربعین، اسلام عاشورایی و اسلام اربعینی، تقابل عقل و عشق، مثلا ائمه بعد از عاشورا خواستن عقلانی تر زندگی کنن. اینو صراحتن گفت، همون موقع هم همه جا منتشر شد. الحمدلله چون توی این موضوع متاسفانه آب سنگینی مراکز فرهنگی و فکری رو فرا گرفته، اون موقع اونایی که باید اکسالامانشون میدن اکسالامانشون ندادن. بعد تبدیل شد به عاشورا درس مذاکره و بعد همجور اومد جلو تا تبدیل شد به رفاقت با یزید. چون موضوع سید الشهدا صلوات الله علیه موضوع مهمیه، همه گروه های فکری شیعی حداقل حالا اهل سنت هم بذاریم کنار، یا باید قیام امام حسین رو همگام کنن با افکارشون یا باید توجیهش کنن. رضا سکولار ها به یه شکل، عرض کنم خدمت شما اصولگرا ها با یه شکل، اصلاح طرف ها با یه شکل، همه خلاصه از این قیام سید الشهدا یا استفاده کردن یا سوء استفاده کردن. مسئله امام حسین مسئله نیست که بشه حذفش کرد. بگیم حذفش میکنیم مثلا به روی خودمون نمیاریم، نمیشه. بالاخره قیام صورت گرفته، حالا این قیام یه حرکته. یه آقایی که کتابش رو اگه حوصله داشتید معرفی میکنم بخونید، و لفظ قیام مثلا مشکل داره، یه دفاع این امام حسین دفاع کرد. بالاخره یه کاری کرده دیگه. حضرت میتونستن تقییدن استرارن اکراهن در همون کوفه بیعت کنن، این کار رو نکرده حضرت. امام حسین علیه السلام میتونست مثل امام سجاد علیه السلام تقییدن استرارن فعلا اعلام سکوت کنه، اعلام همراهی تقییهی بکنه. اون چیزهایی که ما میخوایم روش مکس کنیم که بعد از اینکه دور زدیم ببینیم چقدر میشه رو اینا کار کرد. مثلا آیا بیعت امام با غیر امام به صورت تقیه‌ای هم حرامه؟ شیخ مفید یکی از آثارش، اگر رجوع بفرمایید در آن یادم باشه جلسه بعد میارم، در یکی از آثارش اصل بیعت رو حرام میدونه و حتی منکر بیعت امیرالمومنین با خلفا بعد از شهادت زهراست. چون میفرماد بیعت امام با غیر امام تقییتن هم حرام، چون اعلام و عرض کنم که تأیید ضمنی حکومت اونهاست. تا ما اینجا با شیخ مفید یه اختلاف نظری داریم، البته اینجوری بگیم بهتره که ما یه سوالی از شیخ مفید داریم، اونم این هست که شما بیعت رو چی معنا کردید؟ اگر بیعت منظورتون این باشه که دست در دست مثلا سلطان بگذاره، بیع صورت بگیره، یه چیزی بده، یه چیزی بگیره، ثمن رو نمیدونم مبیع و اینا توشه، مثلا ورز کنید جانش رو میده، ولایت طرف رو میگیره، اونجوری ما با مامزان بیعت میکنیم. ما میگیم جان و مال و ناموسمون رو میدیم، بیعت شما رو میگیریم. بیعت با درک میگیم با امامزان بیعت کردیم، این دیگه آنچه دادیم به شما میدیم، ما چیزی از خودمون نداریم و در راه شما آماده سردادن هستیم. این بیعت حقیقی اگه فقط بیعت رو این بگیریم، خب واضحه که مثلا جان نداره هیچ معصومی بخواد بیعت کنه با کسی. اما اگر بیعت سیاسی منظوره، بیعت سیاسی الان ملک مثلا عبدالله مرده، ملک سلمان اومده، همه مردم عربستان که سخت باید نزدن یکی یکی برن بگن مثلا ما جان و مال و ناموسمون رو داریم، بیعت مثلا ملک سلمان رو گرفتار رو بکنن، از کجا میفهمن یکی بیعت کرده یکی بیعت نکرده؟ از اونجایی که اعلام مخالفت بکنه یا نکنه. مثلا عبدالله ابن عمر زمان امیرالمومنین گفت من بیعت نکردم،